أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد، وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي يا شمس الشموس، صلى الله عليك يا مولاي يا أنيس النفوس، صلى الله عليك يا مولاي أيها المدفون بأرض طوس، صلى الله عليك يا مولاي يا غريب، صلى الله عليك يا مولاي يا غوث اللهفان ومن سميت به أرض خراسان خراسان. تبریک و تهنیت عرض میکنیم. میلاد مسعود حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام رو. انشاءالله که خداوند متعال ما رو در دنیا از شیعیان و پیروان و رهروان و ارادتمندان حقیقی امام رضا علیه السلام و در آخرت انشاءالله مشمول لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری حضرتش همه ما قرار بگیریم. به محضر ولی نعمتمان امام رضا علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. به جهت تلاقی بحث امشبمان با میلاد امام رضا علیه السلام، بحثی رو که ما در سیر بحثمان میبایستی در جلسات آینده بهش میرسیدیم و مطرح میکردیم و فرمایشات امام رضا علیه السلام رو در اون بخش از بحثمان میبایست دنبال میکردیم، یه قدری به جهت این تلاقی ما این بحث رو مقدم میکنیم، هم رعایت حق مناسبت امشب رو کرده باشیم و همین که ما اون سیر بحث خودمون رو ازش خروج نکردیم و با ترتیب و توالی بحثمون هماهنگ خواهد بود. بحث ما در تعاملات و ارتباطات انسانی و اون حلقه وصلی که عامل اتصال دلهای جامعه انسانی و مؤمنین به همدیگه میتونه باشه، اون نظام جامعه تعاملات و ارتباطات انسانی. حیات انسان یک منظومه به هم متصله، یک زنجیره به هم پیوسته است. ما حیات فردیمون از حیات اجتماعیمون جدا نیست، حیات شخصیمون از حیات خانوادگیمون، حیات خانوادگیمون از حیات جامعهمون جدا نیست. ریز و درشت همه حرکات و سکنات زندگی ما در کل حیات ما تأثیر داره. گاهی اوقات فکر میکنیم که مثلا فلان مسئله چه ربطی به فلان مسئله داره، فلان اتفاق برای من میفته چه ربطی به فلان موضوع داره، مثلا شغل من چه ربطی به اخلاق من، اخلاق من چه ربطی به رزق من، رزق من چه برکتی به آسایش من، آسایش من چه برکتی به عرضم حضور شما، رفاقت‌های من، دوستی‌ها و رفاقت‌های من چه ربطی به سلامت جسم من، اینا چه ربطی به هم دیگه دارن، چطور به هم متصل میشن و یک تأثیر و تأثری روی هم دیگه دارن؟ آیا واقعا مثلا سلامت جسمی ما، سلامت روحی و روانی ما اینقدر تحت تأثیر بعضی از مسائل معنوی و مسائل ماوراء مادی قرار میگیره؟ طبق نظام خلقت، این منظومه خلقت دقیقاً مثل یک زنجیره به هم پیوسته است. شما هر حلقش رو که میگیرید میکشید، سایر زنجیره همراهش حرکت میکنه. بعد ما فکر میکنیم که مثلا حالا یه حال خوب معنوی برای ما به وجود آمده، حالا بریم مثلا زیارت امام رضا، حالا یه حالی یا یه شرایط سفر عتباتی برای ما حاصل شده، حالا بریم مثلا زیارت کربلا. این یک تفسیر ناقصه از زیارت امام رضا و یک برداشت ناقصه از زیارت امام رضا. در نظام تعاملات و ارتباطات ما با عالم، ما آن به آن لحظه به لحظه زائر امام رضایی، ما آن به آن لحظه به لحظه زائر امام حسین. گفتن که سوال کردن از امام که شما به یاد ما هستید؟ حضرت فرمودن که بله. عرض کردن که شما به چه نحوی به یاد ما هستید؟ حضرت فرمودن که هر لحظه ای که شما ما را یاد بکنید شما آمدید به زیارت ما. هر آنی که شما تو اون لحظه به یک بار مثلا به یاد امام رضا افتادید، حضرت می فرماید ما تو اون لحظه ما شما رو زیارت میکنیم. تو اون لحظه ای که شما یه لحظه به ما فکر میکنید، ما در اون لحظه ما زائر شما هستیم، ما شما رو میبینیم. شما تلاش میکنید میرید برای مثلا سفر و هزینه و اینها، این که میفرماید میخواید ما هم بیاییم پیش شما؟ شما چقدر ما رو یاد میکنید؟ ما همون مقدار پیش شما هستیم و ظاهر شما هستیم. پس نظام تعاملات و ارتباطات ما این نیست که مثلا بگیم که خب من حالا رفاقت هام، ارتباط ذهنیت هم اصلا چیزی که به ذهنم خطور کرده، من یه چیزی به ذهنم خطور کرده رابطه داره با ارتباط من با امام رضا و زیارت امام رضا. حضرت میفرمان دقیقا همینطور. حالا این نامه امام رضا علیه السلام به حضرت عبدالعظیم حسنی که ما سر سفره این آقا هستیم در شهر ری سیدالکریم، حالا این یا در یک جلسه حضوری بوده این مطالب یا در یک نامه ای بوده که امام رضا علیه السلام برای این سیدالکریم می نویسند. می فرماید که سلام مرا به شیعیان ما برسانید. این که حضرت این دائما حال شیعیان رو بپرسه و سلام رسان شیعیانه، از هر فرصتی استفاده میکردن. کسی میرفت میامد میگفت که میری فلانجا، سلام مرا به شیعیان ما برسانید. و چند نکته رو بگید که رعایت بکنن. بعد حضرت مجموعی از نکات رو برشماره میکنن. من شاهد مثالم نکته پنجمه، توصیه پنجمه از باب تبرک. اون چهار تا نکته قبل رو هم خدمتتون عرض میکنم که موضوع بحث ما اونه، ولیکن این مقدمه هم خالی از لطف نیست. نکته اول میفرماد و قل لهم ان لا تجعلوا للشیطان علا ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیل. حواستون رو جمع بکنید شیطان مسلط بر کار شما نشه، مراقب باشید. شیطان نفوذ میکنه، وسوسه‌تون میکنه، بعد یه جورای امر رو بر شما مشتبه میکنه. اینکه یه کاری بکنید که شیطان بر شما مسلط نشه، راه شما رو شیطان تعیین نکنه، شیطان شما رو به بیراهه نره نبره. چون انسان همیشه در یه مسیری داره میره، گاهی وقتا تو بیراه است فکر میکنه در راهه ولی بیراه است. بعد کنه که یک احساس رضایتمندی بهش دست میده که من دارم در راه میرم، اینطور شیطان براش جلوه میده بیراه را به عنوان راه. میفرماد مراقب باشید که شیطان امر رو بر شما مشتبه نکنه، که بیراهه بشود راه. بعد می‌فرماید که نکته دوم، و مرهم به تصدیق یا به صدق فی الحدیث، تأکید بکن به شیعیان ما، سلام مرا برسان و تأکید بکن به شیعیان که با صداقت زندگی بکنید. هیچ وقت خارج از صدق در بیان و گفتار و رابطتون نشد. با دیگران صادق باشید، صدق داشته باشید، حق صدق رو ادا بکنید. اگر در جامعه انسان احساس بکنه که نظام صدق و صداقت در جامعه حاکمه، صداقت این که یعنی هیچ کس دروغ نمیگه. اگر یک کسی گفت آقا این جنس من قیمتش اینه، یعنی صادقه، یعنی خلاف نمیگه. اگر یک کسی یک عذری داشت، گفت آقا عذر من اینه، این صادقه، خلاف نمیگه. اگر یک مسئولی گفت مشکل من اینه و وعده من اینه، این صادقه، خلاف نمیگه. این نظام صدق خیلی مهمه در حیات، صدق در خانواده، صدق بین همسران، صدق بین والدین و فرزندان. نظام صدق حاکم باشه، کسی شک نکنه به این که آیا این راست داره میگه، دروغ داره میگه، خلاف میگه یا غیر خلاف. حالا تازه جورایی شده در این کلمات عادی که هیچ، حتی طرف قسم جلاله هم میخوره انسان شک میکنه، حتی میگه به پیر، به پیغمبر، به ولا، به طلا، بعد بازم آدم شک میکنه که این مثلا هست یا نه. حالا تازه میگه نیازم نیست به قسم، همین عادی عادی حرف میزنه، صادق باشه در این معنا. خیلی جامعه ای که درش صدق حاکم نشد، آرامش روانی اون جامعه از بین میره. اون جامعه جامعه ناآرامیه، بیماره از جهت روحی روانی، اون جامعه آسیب دیده و بیماره، کسی به کسی اعتماد نمی کنه. هی میخوای بفهمی یک حرفی درسته یا درستی است، باید بری راجبش تحقیق بکنی که ببینی این خلافه یا خلاف نیست. این مشکل عدم صداقت. حضرت میفرماید که به شیعیان ما سلام برسان، بگو که صدق رو در ارتباطاتشون رعایت کن. این نکته دوم. نکته سوم، و اداء الامانه. به شیعیان ما سلام برسان و تأکید بکنید به این که امانت رو و حق امانت رو ادا بکنن. اگر امانت مالی از کسی دارن، در امانت خیانت نکنن. بذارید مردم باور داشته باشن اگر یک چیزی رو در اختیار کسی میذارن، حق امانت ادا میشه. انسان خوف نداشته باشه که روزی بنده خدایی آمده بود پیش ما، میگفت آقا من توی شهرستانی هستم، یک کسی گفت که میخوام یه مثلا یه کار انجام بدیم، این محلتون رو یه مدتی امانت در اختیار ما بذارید برای فلان موضوع. بعد گفت ما اون محل رو، حالا دکانی بوده یا یه خونهی بوده، امانت در اختیارش قرار دادیم. بعد حالا رفته یه کارسازی کرده، یه مثلا سندی زده به نام خودش. من میگم با ما امانت داریم برای کار خیر. بعد یه اتفاق اینجوری رو حالا با یه روشی این آدم، حالا کلیه رفتیم دادگاه و برو و بیا. وقتی یه حالتی به وجود بیاد که مردم این احساس بهشون دست بده که نمیتونن یه چیزی رو در اختیار کسی قرار بدن و حق امانت ادا بشه، این خیلی به جامعه لطمه میزنه. یه روایتی از امام سجاد علیه السلام دیگه، آخر امانتداری رو حضرت میخوان توضیح بدن. آخر امانتداری میگن اگر اون شمشیری رو که پدرم سید الشهدا رو با اون شمشیر به شهادت رساندن، این رو بیان به عنوان امانت در اختیار من بذارن، حتی اون قاتل بگه آقا این امانت چون مال من، امانت نزد تو، من در این امانت خیانت نمی کنم. این امانت برمی گرده. پیامبر هم با نظام امانت داری این شأن رو پیدا کرد. با عنوان امین مطرح بود. این هم از توصیه های امام رضا به شیعیان. نکته چهارم، و مرهم به سکوت و ترکل جدال فیما لا یعنیهم. سلام مرا به شیعیان برسان و بگو که از جدال و از بحث های بی فایده و بی ثمر پرهیز کنید. چیزی که اعصاب برای شما نمیذاره، روح و روان شما رو به هم میزنه، یه ساعت دو ساعت حرف میزنید، جدال میکنید روی یک امر بی خود و بی ارزش. اترک المرا ولو کنت محقا. حتی گاهی وقتا حتی حقم با شماست، این جدال رو ترک بکنید فایدهش بیشتر از این که اصرار بکنید که مثلا بعضی میگن حق گرفتنیه. آقا یه جاهایی اصلا حق دادنیه، آدم یه حقی رو بده ولی مثلا برای خودش یه آرامش روحی رو بخره. حضرت میفرماید که به شیعیان سلام برسون و بگو که جدال و مباحثات بی خود نکنن، راجع به هر چیزی حرف بزن، راجع به زندگی مردم، راجع به نمیدونم فلان مسئله، راجع به اون مسئله، دخالت در مسائل دیگران. بعدش هم گاهی وقتا جدال ها و مشاجرات بی خود هم مثلا همه هم که متخصصن دیگه، در همه، در ورزش، در اقتصاد، در تکنولوژی، در نانو، در همه چی، خلاصه بعد بحثای خیلی فنی هم میکنن که مثلا اینطور درسته، اونطور غلطه، اون میگه نه شما اشتباه میکنید، اینجور که من میگم درسته. کلی زمانش رو اختصاص میدن به من بحثی بکنید که براتون فایده داشته باشه و ثمر داشته. این هم نکته چهارم و نکته پنجم که شاهد بحثه. حضرت می فرماید که و اقبال بعضهم على بعض و المزاوره فان ذلك قربت الی. سلام برسون به شیعیان ما، به دوستداران ما، به موالیان ما. بگو که به همدیگه اقبال داشته باشید، از هم روی گردان نباشید. توجه بکنید به هم، همو تحویل بگیرید، با هم ارتباط داشته باشید، با هم رفاقت بکنید. حتما به دیدن همدیگه برید. بعد حضرت میخواد یه امتیازی بده برای این دیداره. حضرت میفرماد اگر این کار کردید که به دیدار همدیگه رفتید و همو زیارت کردید، فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، شما با این کار به من مقرب شدید، جزء مقربان امام رضا میشید. شما برید به زیارت مؤمنین، به زیارت برادران، به زیارت دوستان و آشنایان. این حضرت میفرماید فان ذلک قربت الی، شما با این کار به من مقرب میشید. فردای قیامت تو نامه عملش نوشتن 1000 مرتبه زیارت امام رضا، 10000 مرتبه زیارت امام رضا. بعد میگه من 10 بار رفتم، 5 بار رفتم، 8 بار رفتم. حضرت میفرماید هر مؤمنی رو رفتی زیارت کردی، فان ذلک قربت الی، تو با این کار به من مقرب شدی، با من ارتباط برقرار کردی و مرا زیارت کردی. بعد این رو حضرت، اون 4 تا قبلی رو یه خطی فقط هم دو سه کلمه‌ای گفتن رد شدن. این رو خیلی مهم بوده برای حضرت، این ارتباطه، این رابطه اجتماعیه، این رابطه اخوتیه، این رابطه برادریه خیلی مهم بوده برای حضرت. بعد یه تقسیماتی هم داریم در این رابطه، میگن که مثلا مسافت تعیین کردن، گفتن که برای مثلا دوستان اینقدر، برای ارحام اینقدر، برای پدر مادر اینقدر مسافت تعیین کردن. مثلا برای کسی گفتن شما برای فلان کس ارزش داره 5 کیلومتر برید. بعد گفتن مثلا برای فلان کس ارزش داره اینقدر کیلومتر هم دادن، کیلومتر برای ذراع دادن، مسافت دادن. گفته حضرت برای زیارت پدر و مادر اگر نیاز شد 2 سال راه برید، 2 سال پیاده برید، بگید مسافتی که بخوام برم 2 سال طول میکشه. حضرت میفرماید برای زیارت پدر و مادر 2 سال راه برید که پدر و مادرتون رو زیارت بکنید. بعد در بعضی موارد داریم حیهم و میتهم. یا آقا مثلا پدرم هم مرده، او تو فلان شهره. آقا آخرین بار که زیارتش کردی کی بوده؟ یادم نمیاد، پارسال بوده، پیارسال بوده، 2-3 سال. یعنی آقا چند ساله نرفتی زیارت مثلا قبر بابات؟ این نه، مثلا مادرت، حیهم و میت. ارحام رو میگن تا 6 ماه. ارحام برادر، خواهر، عمو، عمه، خاله. 6 ماه ارزش پیاده روی داره برای زیارت ارحام. بعد دیگه رتبه به رتبه اینا رو مطرح که همسایه، ارزم حضور شما، رفیق، دوست، آشنا، همکار، هی رتبه به رتبه این رو بیان کرده. چقدر مهم بوده این اتصال و این رابطه اجتماعی برای اهل بیت و این گره خوردن و این ایجاد الفت و محبت در ارتباط قلبی و دلی بین شیعان. حضرت می‌فرماید که ولا یشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا. میگه مشغول به این نشید که همدیگر رو تمزیق کنید. تمزیق کردن یعنی ضایع کردن هم دیگه، خراب کردن هم دیگه. حضرت میفرماید چرا این کارو میکنید؟ همو خراب میکنید. چرا همو ضایع میکنید؟ حالا یه جایی من در این لغت تمزیق دیدم که اهل لغت تمزیق رو گفتن یه لباسی رو که پاره پاره آدم میکنه میگن مزقه، بود پاره پارش کرد. چند این که حضرت داره میگه گاهی وقتا شما میاد همو پاره پاره میکنید، یک کاری میکنید همدیگر رو منهدم میکنید، همدیگر چیزی باقی نمیذارید، نه شخصیتی، نه احترامی، نه جایگاهی، نه شأنی، نه منزلتی. حضرت میفرماید به شیعیان سلام برسان عبدالعظیم، بگو که پرهیز بکنید از این که همدیگر رو تمزیق بکنید. ولا يشغلوا انفسهم بتمزيق بعضهم بعضا فاني اوليت على نفسي انه من فعل ذلك واسخط وليا من اوليائي دعوت الله ليعذبه. اگر کسی این کار کرد با مؤمنی، اگر کسی مؤمنی رو ضایع کرد، اگر کسی مؤمنی رو تحقیر کرد، اگر کسی شخصیت مؤمنی رو پاره پاره کرد، اگر که هویت مؤمنی رو و برادری رو لطمه بهش وارد کرد، حضرت میفرماید، قسم میخوره حضرت میفرماید اگر این کار کردید از خدا میخوام که چنین کسی رو عذاب بکنه. دعوت الله لیعذبه، دعا میکنم خدا عذاب بکنه چنین فردی، کسی که حرمت مؤمنین رو نگه نمی‌داره، کسی که شخصیت دیگران رو حفظ نمی‌کنه، آبروی دیگران رو مثل آب خوردن می‌ریزه. مردم یه عمری برای آبروشون، مگر آبرومون رو از سر راه آوردیم؟ طرف سرمایه اجتماعیش این آبروشه، این حیثیتشه. آقا شما غیبتش می‌کنی، تهمت بهش می‌زنی، یه نسبتی بهش میدی. به یه کسی گفتم آقا شما توی فضای مجازی گفتی این دزدیده، شما یقین داری این دزدیده؟ گفت نه حاج آقا، اگه ندزدیده جواب بده. من گذاشتم یه توییت زدم اگه نکرده جواب بده. اینم یه روش، اول من تهمتمو میزنم به طرف، نشرش هم میدم، نسبتش هم میدم، میگم اگر که نکرده این کار از خودش دفاع کنه، اگر دفاع نکنه حتما دزدیده دیگه که مثلا حرفی نزده، اگرم دفاع کنه حالا سند و مدرک شروع کنه، سند و مدرک ارائه دادن، بعد بگیم آقا خب حالا این اسنادت مخدوشه، دوباره بریم از کلی سند و مدرک دیگه. آقا این چه کاریه که شما با آبروی یک انسانی بازی میکنی؟ بعد گاهی وقتا مثلا ما چجور با آبروی یه نفر بازی میکنیم؟ آقا یه نفر مجرم متهمه، الان مجرمم هنوز نشده، متهمه، بعد وقتی میبرن دادگاه میخوان محاکمش بکنن، وقتی میخواد نقل و قول بشه، نه چجور بعضی ها نقل و قول میکنن، نمیگن فلانیه، وقتی میخوان نقل و قول کنن میگن فرزند فلانیه. بابا حالا او بیچاره باباش، مادرش، خانوادش چه رفتی دارن به این مسئله؟ حالا بگو توی فلانیه مثلا متهم بردن داده، نه میگه این فرزند فلانیه ها. از حضرت میفرماید که با آبروی انسان ها بازی نکنید، ممکنه یک کسی بستگانش هم تخلف بکنه. بعد یه توجیه دیگه میاریم، میگیم خب یا میدونسته یا نمیدونسته، اگر میدونسته بعد مثلا جلوش رو نگرفته یه اشکال، اگر نمیدونسته اونم یه اشکال، چرا نمیدونسته اونو باید دلیل بیاره، چرا میدونسته و مثلا هر طرفشو بگی دوباره یه خلاصه استدلال ثنائی میشه، یا این یا اون میشه، دوباره کل این توجیه این رفتار و این اتفاق. حضرت میفرماید که اگر آبروی مؤمنی رو ریختید، دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب و کان فی الاخره من الخاسرین، از خدا میخوام چنین کسی رو عذابش بکنه در دنیا، نه عذاب معمولی. امام رضا میفرماید از خدا میخوام چنین کسی رو به اشد العذاب عقاب بکنه، این تازه فقط در دنیا، آخرت هم جزاش رو میبینه، بعد اونجا چوب آخرتش هم میخوره. حالا طرف میگه من نمیدونم چرا تو زندگی مشکل درست میشه، هی کارم گره میخوره، هی برکت نداره زندگی من، هی با مشکل من مواجه میشم. خب بابا جان ببین، تا حالا حرمت کسی رو شکستی؟ آبروی کسی رو بردی؟ حیثیت کسی رو برباد دادی؟ شأن کسی رو رعایت نکردی؟ حضرت میفرماید این کارو بکنید من این کارو میکنم، اگر شکستید این حرمت ها رو نفرین میشید. طرف نمیدونه نفرین شده، بعد هی میبینه گره میفته به کارش، خیلی از کاراشو میخواد پیش ببره پیش نمیره، گره افتاده به کارش. خب یه جای کار ایراد برداشته بوده که این گره داره به کار میفته. میفرماید که وعرفهم ان الله قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن مسیئهم الا من اشرک به و آذا ولیا من اولیایی. میفرماید که عبدالعظیم سلام برسون و بگو کارهای نیک بکنید خدا بهتون جزای خیر میده، کار زشت و بد بکنید سزاشو میبینید، بدترین حالت و بدترین کار بد و زشت شما دو تا اتفاق. حضرت بدترین کار زشتتون یک، شرک بالله، به خدا مشرک بشید، دو، مؤمنی رو اذیت کنید. دو تا اتفاق ببینید داره اذیت و آزار مردم رو میذاره کنار شرک به خدا. حضرت میفرماید بهشون سلام برسون و بگو از این دو تا کار اجتناب بکنید، شرک بالله و اذیت و آزار مؤمنی. الا من اشرک به و آذا ولیا من اولیایی او اضمر له سوءا، یا اینکه بهش بگه که اشکال نداره حالا ولی برات دارم بعدن. حضرت میگه نکنی تی کارو، بهش بگه که دارم برات، به موقعش نقره داغت میکنه، به موقعش جوابتو میدن، بذار وقتش برسه اون ضربه‌ای که باید بهت بزنم بهت میزنم. چون مثلا یه جایی یه اتفاقی یه گلگی یه کینه ای من دلم متنفر شده ازش، میگم تو برات دارم و ادمر لهو، پس میگه براش قایم میکنه نگه میداره که بعدن اون ضربهشو بهش بزنه. حضرت میفرمود نکنید اینطور با مؤمنین معامله نکنید. فان الله لا یغفر له حتی یرجع عنه فان رجع عنه. بله حضرت میفرمود که خدا نمیبخشه چنین کسی رو مگر اینکه از این حالتش برگرده و اصلاح بکنه، رفتارش رو عوض بکنه، با مؤمنین مهربان، عطوف، با گذشت، با مسامحه، حسن ظن داشته باشه. این بله مشمول رحمت خداش. بعد دیگه حضرت حرف نهایی رو میزنن اینجا که خیلی حرف خطرناکیه. این چیزی که حضرت دارن میگن آخر که انسان وقتی که با مؤمنین یه جنبه خلاصه تو جامعه اسلامی و تو جامعه ایمانی یه حالت بگو و مگو و آبرو ریزی و بی آبرویی و بی حرمتی و اینا میشه، حضرت میفرماد اگر این رو رعایت نکردید و جامعه رو این چنین آلوده کردید به حرمت شکنی، به بی احترامی، چه میشه؟ و الا نزع روح الایمان عن قلبه و خرج عن ولایتی. خدا میفرماید که روح ایمان از فرد گرفته میشه، فرد از دایره مؤمنین خارج میشه و از دایره ولایت الله خارج میشه. بعد امام رضا میفرماید که ولم یکن له نصیب فی ولایتنا، و از ولایت ما اهل بیت هم دیگه هیچ حظ و نصیب و بهره ای نخواهد داشت. انتظار نداشته باشه ما شفاعتش کنیم، انتظار نداشته باشه ما دستش رو بگیریم. میگه من میخوام شفاعتت کنم، ببینم دست چند تا مؤمن رو گرفتی تو دستت، در چنین صورتی دستت رو میگیرم. این که گفته شده ید الله مع الجماعه، دست خدا به سمت اونایی میره که جماعتیان، دست دیگرانو گرفتن، دلشون با دل دیگران گره خورده. لذا هر جا میخواید ببینید اونجا خدا پررنگ تره، خدا جایی پررنگ تره که جماعت بیشتری و دلهای بیشتری به هم گره خورده. چطور بسنجیم؟ میگه ببین در دلت چقدر محبت دیگران هست. یه نفر رو دوست داری؟ دو نفر رو دوست داری؟ سه نفر رو دوست داری؟ ده نفر؟ هزار نفر؟ ده هزار؟ برای چقدر آدم دعا میکنی؟ گفتن آقا حداقل در نماز شبتون برای 40 نفر دعا کنید. خواستن یه عدد حداقلی بدن؟ گفتن آقا از این عدد حداقلی شروع کنید فساعدن. اون صحابی اهل بیت روز عرفه شروع کرد دعا رو خوندن، از سر ظهر سر پا ایستاده به دعا تا نزدیک مغرب شروع کرد دعا کردن برای دیگران. بعد یکی از صحابی که کنارش ایستاده بود گفت از ظهر عرفه توی عرفات تو این مکان معنوی و قدسی و الهی یک دعا برای خودت نکردی؟ هی گفتی اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان. یه دعا برای خودت بکن. داره غروب میشه، شو حواسم بود به این نکته، حواسم بود. خدا به ما وعده داده، گفته اگر برای دیگران دعا کردید و خیرخواه دیگران بودید، من ملائکه ای رو موکل میکنم که میگم که این بنده من برای خودش هیچ دعایی نکرد. ملائکه شما برید و در حق این مؤمن که علی الدوام برای برادران ایمانی خودش دعا کرد در حق او دعا بکنید و برش طلب استغفار و آمرزش و خیر و رزق و برکت بکنید. بعدش گفت فلانی اگر ملائکه با زبان معصومشون در حق من دعا کنند بهتره یا خودم با این زبان آلوده برای خودم دعا کنم؟ من یه معامله کردم با خدا، گفتم خدایا من این زبان رو آلودم خودم برای خودم که جواب نمیده، حداقل من با این زبان برای دیگران دعا بکنم تو دعای من رو تصحیح میکنی برای دیگران. ملائکی رو این چنین موکل میکنه برای این معنی. بعد حضرت میفرماید که مراقب ایمان خودتان باشید، ایمان خودتون رو در محبت و رفاقت با مؤمنین ببینید، تقویت ایمانتون به تقویت ارتباطات اخوتی محبتی و رعایت حرمت ها و حریم مردمه. به اندازه ای که شما تلاش میکنید برای رعایت حرمت و احترام و مودت و محبت و انس و الفت و رفق و مدارا، به همون اندازه ایمان شما تقویت میشه. بعضی ها مثلا به دنبال تقویت ایمان صرفا در نوافل و مستحبات و اعمال مثلا قرائت ادعیه و اذکار، این که خوبه، ولی حضرت یه سازوکاری داره میده، این که حرف ما نیست، این سازوکار اهل بیت. میفرماید که قرب به ما رو میخواهید، زیارت ما رو میخواهید، اتصال به ما رو میخواهید، دل اولیاء ما رو به دست بیارید، دل مؤمنین رو به دست بیارید، دلی رو نشکنید اگر اتصال و ارتباط ما رو میخواهید. تازه یه کاری بکنید دل مؤمنین به روی شما وا بشه، شما وارد قلب مؤمنین که میشید، چون القلب حرم الله، شما که اندین که وارد حرم خدا شدید، وارد کعبه شدید، شما در دل هر مؤمنی که وارد بشید، که اندین که یک بار در به خانه خدا رو به روی شما وا کردن، شما وارد شدید، هی رفتید تو خانه خدا، هی آمدید بیرون. دل هر مؤمنی رو که به دست میارید، از هر کسی که عذرخواهی میکنید، از هر کسی که دلجویی میکنید، از هر کسی که دلش رو با خودتون همراه میکنید، که ان این که در به خانه خدا به روی شما وا شده و شما وارد خانه خدا شدید. اینقدر برای این معنا ارزش قائل شدن. این نظام، نظام تعاملات و ارتباطات انسانی از منظر دین و از منظر اسلام، که چقدر اهمیت میدن، چقدر ارزش قائل میشن برای این روابط انسانی، برای این حرمت ها، برای این حدود، حالا صف‌بندی هم کردن نسبت به والدین یه طور، نسبت به ارحام یک طور، تا همسایگی و دیگه همه این مراتب رو انشالله در جلسات اینا رو با سلسله مراتبش به تفصیل به حول قوه الهی بحث میکنیم. خدای ما رو ببخش و بیاموز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگرد، تو از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. روح حضرت امام عالی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب، آید از بر تاییداتش بیاسان.